بیاد.
ببینید گفتمان جدیدی که رخ داده انقلاب 57، یعنی یه رخدادی بوده و حالا حتی اگر ما چارچوب نظری خود روشنفکران و عربی رو هم بپذیریم، انتظار بود که روشنفکران ما و عقبه علوم انسانی ما بتونه بر اساس این رخداد صحبت بکنه و از ظهور این انسان جدید و از ظهور این در واقع مردمی که برخلاف اون مسطح سازی که جریان لیبرال جهانی داره برای همه ملت ها انجام میده سخن میگه و داد سخن برانه، برعکسش داره اتفاق میفته. ببینید خیلی برای من عجیبه، چون من هم در واقع دنبال میکردم مخصوصا این جمله‌ای که هر کس که درست درس بخواند لیبرال میشودی که گفته شده. شما یه انقلاب دانشجویی 1968 تو غرب داری، از آمریکا شروع میشه و بعد امتدادش میاد تو فرانسه. یه انقلابی که به لحاظ وجه حماسی، به لحاظ شعارها، به لحاظ در واقع نیرو برانه عظیم مردم اصلا قابل مقایسه با اتفاقی که الان داره در خیابان ما میفته نیست. ولی میبینی حتی روشنفکر چپ و روشنفکر مارکسیست از ایده های مارکسیست نه لیبرالیست دست میکشه و منجر به ظهور پست مدرنیته میشه در برابر جریان لیبرال. یعنی یه رخداد اجتماعی که در یک مقیاسی به اندازه نه جنگ 8 ساله دفاع مقدس، نه جنگ 11 روزه و نه جنگ رمضان هست، اینطور میاد چرخش رو تو ساعت نظریه تو خود غرب بر علیه این نظم مستقر موجود که خود پست مدرن ازش تعبیر میکنه به نظم مستقر لیبرال و نو لیبرال، صورت بندی میکنه یه امر جدیدی رو. ولی در ایران شما با آنکه ظهور پدیده های اجتماعی عظیمی رو میبینید که در قالب نظم غربی نمیگنجه، اصلا نمیگنجه. یه نمونه حالا اصلا قبل از این جنگش رو بگیم که اصلا مسئله جنگ نباشه، پیاده روی اربعینی که اتفاق افتاد. شما گوجا در ادبیات جامعه شناسی در برابر این پدیده عظیم دینی در دل جهانی که تو فرق سر در پوچی و بی‌معنایی و نیهیلیسم هست میتونی همچین پدیده عظیم دینی رو ببینی؟ چرا یه همچین رانه‌هایی اصلا نمیتونه تفکر جامعه شناسی ما ببینه؟ این ریشه تاریخی داره. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که بله وقت تغییر گفتمان، وقت تغییر پارادایم هست، ولی اون تغییر گفتمان و تغییر پارادایمی که در انقلاب 57 رخ داد بر علیه مسطح سازی که ملت‌ها توسط جریان لیبرال جهانی و نولیبرال جهانی دارن میشن، انقلاب اسلامی عنوان مهمترین سنگرگاه در برابر چنین جریانی داره منصه ظهور میرسه با یه نیروی اجتماعی عظیم. جریانی در داخل وجود داره که من این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که حتی از الگوها، یعنی حتی مقید به اون چارچوب‌های لیبرالیستی خودش نیست، یه نوع ابتذال داخلشه، مفصلی ابتذال رو باز خواهم کرد قسمت بعدی. ولی در همین جریان هم نمیتونی همچین رانه عظیمی رو ببینی، همچین نیروی اجتماعی عظیمی رو.
سیارلی آقای دکتر، شما خوب درس خوندید، چرا لیبرال نشدید؟
ببین اول باید ببینیم این مردم، این شما که میگید کیا هستن، این خیلی مهمه. فکر میکنم دال مرکزی که جالبه ما روش دست بذاریم همین مردم هستن. ببینید ما در این دیدگاه، در این پایگاه مردم نداریم، مردم‌ها داریم و این مردم‌ها تقلیل برده میشه به یک طبقه متوسط. تو همین مقاله‌ای که مطرح شد و اینجا دوستان ارائه دادن، من خیلی خوشم اومد از این مقاله، چون احساس میکنم عنوانش رو میشه گذاشت روشن فکری بدون رتوش. خیلی صریح میاد بیان میکنه، میگه که ما اول انقلاب 45% طبقه متوسط داریم، بعد از 84 میشه 30% و در و اکنون 15% طبقه متوسط داریم، 15 تا 17%. میگه این طبقه متوسط هم الان 3 دستن. دسته اول کسانی هستن که بعد از انقلاب رفتن به آمریکا و انگلیس، بعد از 84 هم غالبا رفتن کانادا، این یک دسته. دسته دوم کسانی هستند که به تعبیر ایشون یک زندگی دوزیستی دارن، یعنی بخشی از زندگیشون در خارج از کشوره، بخشی در داخل. و دسته سوم که بین 15 تا 17% هستن، کسانی هستن که دچار کبر سن شدن، یعنی امکان مهاجرت رو از یک طرف ندارند و از طرف دیگه نمیتونن، شرایط جسمیشو ندارن که دوزیست بشن. ببینید تو این نگاه این جوانهایی که پرشورند و دارن حرکت میکنند و دارن میسازن، جلو میرن، اساسا دیده نمیشن. یعنی مردم تقلیل برده میشه به چند درصد؟ 15 تا 17 درصد. و چون اینو بذارید کنار اون جمله‌ای که تنها کسانی میتونن در عرصه سیاست و اقتصاد وارد بشن که از طبقه متوسط باشن، پس اساساً در این نگاه مردمی به رسمیت شناخته نمیشن الا قلیل، که اینها رو من تعبیر میکنم به تئوریسین‌های بردگی ایرانیان، یعنی کسانی که میان بعد از هر قضیه‌ای جوری صورت بندی میکنن که شما از برده بودنت لذت ببرید و جوری برای تدارک میبینن که نتونی مستقل فکر بکنی. به خاطر همین اینها خودشون رو در یک نقطه ارشمیدسی میدونن. ببین ما کسی که اینجوری حرف بزنه مثلا حق با من است یا خیلی بدونه هیچ ملاحظه فکری، میگیم چه آدم متحجری هستی، چقدر متعصبی. تو داری از الان حکم میدی که هر کسی که اهل فکر است، هر کسی که خوب درس میکند باید لیبرال باشد، اگر نباشد چی؟ پس نه اهل فکر است، نه آزاداندیش است، نه اهل استدلال است. ما در همین الان در عالم معاصر بسیاری از فیلسوفان رو داریم که لیبرالیست نیستن. اینها درس نخوندن؟
خوب نخوندن.
یا خوب نخوندن، زحمت کشیدن. یعنی ببین یک جوری شما ارزش گذاری میکنی، شما از یک طرف ادعای علم غربیت میشه، تو همون پارادایمی فکر میکنی که ولیوها و ارزشها رو قراره بذاری دم در و وارد بشی، ولی انقدر ایدئولوژیک هستی و انقدر از خواستگاه ایدئولوژی داری حرف
میزنی. من نفهمیدم ربطش با مردم چیه؟ ببینید اینجا که نمیگه مردم،
ببینید ربطش دقیقاً با مردم چی میشه که اساساً مردمی رو به رسمیت نمیشناسه غیر یه عده خاصی. درسته؟ شما فرمودید که آیا ممکن است بعد از این پیروزی که مردم پیدا بکنن به گونه دیگه این مسیر بره؟ بله. چرا؟ چون خواست مردم اساساً اهمیتی نداره. چرا؟ چون مردمی به رسمیت شناخته نمیشه الا عده خاصی که عرض کردم بین 15 تا 17 درصد.
آقای دکتر بزرگان، دوست و دشمن فضای رسانه‌ای فکری در داخل و خارج از کشور عموما، حالا مثلا شما میبینید تو جلسه کنگره مقامات آمریکایی رو میارن تو جلسه استماع اتاب و خطاب میکنن که شما شکست خوردید، از وزیر جنگ تا فرمانده سنتکام. این که امریکایی ها در میدان نظامی به نتیجه نرسیدن اون اهدافی که داشتن. حالا این جریانی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم شکست های ما رو زیاد میبینه، حالا در طیف های مختلف از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در طول تاریخ. چرا در این جنگی که الان در 85 روز و شبش هستیم چرا پیروزی نمیبینه؟ چرا احساس پیروزی نمیکنه؟ آیا معتقده که اصلا ما پیروز نشدیم؟
دستگاه معرفتی و دستگاه محاسبه‌ای که سود و زیان رو، قوت و ضعف رو تعیین میکنه موضوعیت داره. شما وقتی ضریب اثر توان خودت رو در جهان میای مقایسه میکنی که من چه میزان توانی داشتم و چه ضریب اثری گذاشتم، یه وضعیت معادلاتی ریاضی، طرف مقابل چه ضریب توان، چه توانی داشت، چه ضریب اثری داشت. یعنی یک ارتش به قول خود این رئیس جمهور آمریکا 1.5 تریلیون دلاری که بزرگترین ارتش جهانه و در سراسر جهان گسترده است. میدونید ارتش آمریکا چه نیرو دریاییش چه نیرو زمینیش در سراسر جهان گسترده است. نیرو هواییش هم روی نیرو دریایی سواره. خب یعنی مناطق ارتش، مثلا ما میگیم منطقه پنجم دریایی ما مثلا کجاست، مثلا بوشهر یا بندر عباس. خب منطقه چهارم کجاست، منطقه ششم. وقتی در آمریکا میگن منطقه پنجم دریایی، منطقه ششم، منطقه هفتم، اینا گستره های جهانی هست. خب وقتی شما این دستگاه محاسباتی اولیه رو میبینی دچار نقصانه، یاد چی میفتیم؟ یاد دستگاه های معرفتی علمی میفتیم که در باب تفاوت انسان میان به مطالعات زیستشناسی هم چنگ میزنن. یعنی میگن که بین انسان سفید پوست و انسان سیاه پوست یا رنگین پوست فرق نمی کنه، تفاوت زیستشناسی وجود داره. یعنی ما داریم در یک محیطی به این مجموعه به ظاهر علمی میپردازیم که دستگاه علمیش به قرون 17 و 18 برمیگرده، که اونها حتی حاضر بودن انسانها رو از جهت کورتکس مغزشون دستبندی بکنن و برده ها رو مادون انسانیت در نظر بیارن. این که شما انتظار داشته باشید اصلا ما رو در موضع مشروعیت دفاع بداند، یعنی مشروعیت دفاع برای ما قائل نیست. اینکه شما بانی جنگید، این رو شاید در صراحت‌های بیشتر هم گفته شده دیگه، میگه مسئله چیه؟ مسئله نسبت شما با رژیم صهیونیستیه. میگه رژیم صهیونیستی کلا 70 سال تو این منطقه عمر داره، اگر عمرش مشروع باشد. عمر کشور ما چقدره؟ عمر دیگر کشورها چقدره؟ این فراری بودن از علم و تاریخ کار رو به جایی میرسونه که صراحت‌ها رو حتی از طرف مبدأ فکری خودش هم نمیتونه هضم بکنه، نمیتونه بفهمه. این دستگاه محاسبه کلن در یک محیط دیگه ورودیش و خروجیش فکر میکنه و بعضی از این مفاهمه ها شکل نمیگیره. من چند بارم اینو گفتم، تعجب از کسانی است که وارد دیالوگ میشن با اینها در یک موضع های برابری.
یعنی چی؟ کی؟
ببینید، غرب زده ها از غرب میترسن، یه عده از غرب زده ها میترسن.
غرب‌زده ها از غرب میترسن.
بله، غرب‌زده ها وقتی غرب رو در موضع فراتر میدونن، خودشون در موضع مادون میدونن، هر آنچه که از بالا بفرمایند خوش آید.
این ترس نیست؟ این معناش ترس نیست؟
این معناش خضوعه، این معناش رکونه،
تسلیمه. یا مثلا
حالا شما جبن رو به معنای مثلا خوف از ارتش رو تا خوف از دستگاه معرفتی رو، هر کس خوب درس بخواند لیبرال خواهد شد. یعنی اگر شما خوب درس نخوندید لیبرال نشدید، این یک مادون نگری خودشه در نسبت با آن چیزی که از بیرون بر ما وارد میشه. خب این صراحت هایی که
ادامهش رو بگید. غرب زده ها از غرب میترسن، بقیه از غرب زده ها.
ببینید، من در مشروطه راحت تر میتونم صحبت هم ادامه بدم، مثال میزنم. ببینید، وقتی ایده های مشروطه برای رفاه و آزادی از سوی روشنفکران مطرح میشه، یه عده در داخل عدالت رو قرین این معنا میکنن، در حالی که خود روشنفکران همون وقت میگن این دو تا موضوع متفاوته. مجلس شورا اون چیزی نیست که آقایون فکر میکنن. بعضی از علمای ما که آدمای دلسوزی بودن، در برابر ایده هایی که از غرب اومد متاسفانه دقت کافی رو نکردن و زمینه رو برای ایرانی تر شدن ایده هایی که نسبتی با ایران نداشت فراهم کردن. اینها آدمای غرب زده ای نبودن، ولی در برابر غرب زده ها خودشون رو در ضعف میدیدن. چرا؟ چون احساس میکردن ایده ای برای عدالت و رفاه و آزادی ندارن.
یه سوال پایانی کوتاه، الان نسبت جمهوری اسلامی بعد از جنگ با این جریان غرب زده یا ترس از غرب زده چیه؟
اصرار بر دلاریزه شدن مذاکرات، این نشان دهنده ضعف دستگاه معرفتی ماست نسبت به نظام جهانی شکست خورده. ببینید، وقتی مباحثه در باب بلوک شدن پول ماست، یعنی منطق قدرت شما از منطق اقتصاد سیاسی جهانی که شکست خورده در تنگه هرمز. الان تنگه هرمز ما برای چی نگه داشتیم با همه جزئیاتش؟ من نمیخوام خیلی تفصیلی بحث کنم.
آقای دکتر فتوحات، این اصطلاحی که ما استفاده کردیم در مقابل تغییر پارادایم، گفتیم استحاله جمهوری اسلامی، اینکه جمهوری اسلامی ایران با مردمش، با نظامش، با نیروهای مسلحش در جنگ سخت نظامی شکست نخورده، امتیاز هم نداده، آیا معادل دونستن تغییر پارادایم به استحاله جمهوری اسلامی درسته؟
بله، یعنی استحاله نه تنها جمهوری اسلامی، یعنی استحاله اون نیروی عظیم مذهبی انقلاب 57. ببینید، من میخوام برگردم یه نقبی بزنم به بحثی که در هفته های گذشته با هم داشتیم، ربطش بدم به این موضوع.
بله،
ما یه جریانی داریم، جریان لیبرال جهانیه، که یک صورتبندی بر اساس ظهور تاریخی یک نوع سبک زندگی که حالا در امتدادش انقلاب صنعتیه و انقلاب کبیر فرانسه است به وجود میاد و یه عده یه صورتبندی میکنن که برای که نظم جهانی محقق بشه، این نظم جهانی باید مبتنی بر داد و ستد باشه، مبتنی بر تجارت باشه و این صلحی که باعث ضمانت همه صلح ها میشه، صلح مبتنی بر تجارت. خب در قرن 20 اینا چی دیدن؟ در قرن 20 آقای زادبر اینا متوجه شدن که آقا این نوع نظمه در درون خودش یه تناقض بنیادین داره. هرچند رشد ثروت داره، ولی مقارنه با این رشد ثروت گسترش فقره. یعنی شما در درون این نوع نگاه اقتصادی رشد توامان ثروت و فقر رو می‌بینی، گسترش فقر رو می‌بینی. متفکرین خود غربی شروع کردن انتقادهای خیلی رادیکالی انجام دادن، منتها عرض بنده اینه، نمی‌خوام خیلی وارد جزئیات بشم، اگر از ظهور طبقه متوسط در جامعه غرب سخن میشه، یه حیث تاریخی داره، یه عقبه داره، اصطلاحاً یه نسل داره. یعنی متفکر بعد از شکل‌گیری یه سبک زندگی خاص و فراگیر شدنی صحبت کرد که بعدها این سبک زندگی توسط یه افرادی مثل کارپولانی تو دگرگونی بزرگ مورد انتقاد جدی قرار میگیره، میگه کاش برمیگشتیم به اقتصاد دوران پیش از سرمایه داری. این از اول خواستم یه صورت بندی بکنم که مفاهیمی هم که داره در درون جامعه شناسی غرب استفاده میشه ناظر به حیث تاریخی خودشونه و تا حدی منطبق با واقع است. و شما میبینید تا اخیری هم که هست در مورد واژه به اسم طبقه متوسط کلی جدال و نزاع نظریه، یعنی هنوز سر یه مفهوم به اسم طبقه متوسط با هم به نتیجه نرسیدن. شما میبینید تامسون تو تکوین طبقه کارگر در انگلستان یه حرفی میزنه، مارکسیست یه حرف دیگه ای میزنن، اینا کاملا با هم متفاوته به لحاظ نظری. میاد ایران سری قبلا هست که روشنفکری چون تو ایران نس نداره به آرزوها و آرمانهای خیالی رو میاره، به رویاهای دروغین خیال میاد، خیال میکنه تو ایران هم حالا هر کسی که یک مقداری تفاوت سطح مالی و بقیه داره طبقه متوسطه، اسمشو میذاره طبقه متوسط. اصلا ما، من میخوام یه ادعای جامعه شناختی بکنم، حاضرم ساعتها هم نظری بشینیم در موردش گفتگو کنیم، اصلا سر این که طبقه متوسط تو ایران چی هست و اصلا این که مفهوم به اسم طبقه آیا ما در ایران داریم یا نداریم میشه نزاع جدی کرد. این مقدمه اول. مقدمه دوم، استقلال جمهوری اسلامی شما فرمایش کردید، بعد از جنگ تحمیلی 8 ساله دفاع مقدس، جنگ اول، ما با یه سیاست‌های مواجه شدیم، سیاست‌های تعدیل دوسازی، یعنی اومدن به جای این که بستر تاریخی که انقلاب اسلامی توش اتفاق افتاده، تاریخ ایران توش اتفاق افتاده یک سیاست گذار بکنن، یه سیاست گذاری دستوری لیبرالی از بالا به پایین بر کشور حاکم شد که یکیش هم سیاست‌های تعدیل جمعیت بود که اخیراً هم در پیام رهبری خیلی بهش تاکید شد، فرزان کمتر زندگی برتر، سعی کردن زیست بوم ایرانی رو تغییر بدن، تو حدی هم موفق شدن. یعنی اون رانه عظیمی که در برابر مسطح‌سازی لیبرال، در برابر این جریان ضد عدالت لیبرالیستی که اصلا صورت بندیش داره تو جوامع غربی هم اتفاق میفته که شو در کنه خودش ضد عدالته، خب این رو سوق دادن به یک انسان منظم و معدب و اساس الگوی نظم توسعه غرب. این موضوع، این نکته خیلی نکته مهمی میخوام خدمتتون عرض کنم.
پس معناش اینه که قبل از این جنگ هم مسیر استحاله بوده.
بله بله، این اصلا به درازنای مواجهه ما مشروطه بوده، اصلا از صدر روشنفکری ما این مسئله رو داشتیم. این مسئله منجر به ظهور یه چیزی تو جامعه ایران شد، من شدارم وضعیت یه افرادی منسی ظهور رسیده که اینا حتی منطبق بر مفاهیم غربی نمیتونی اسمشون رو هم اسم چی بذاری؟ طبقه بذاری. یه گروهی متأثر از همین سیاست‌های اشتباهی که برای استقلال جمهوری اسلامی اتفاق افتاد رخ داد، که اتفاقا به اعتراف آقای سریال‌قلم گروهی هستن که به امر ملی هم نمی‌اندیشن، تا چه اتفاقی میفته چیکار می‌کنن؟ مهاجرت میکنن، ول میکنن، میره میرن سرمایه‌گذاری مسکن میکنن تو ترکیه، میرن هر چی که دارن رو هم دارن. یعنی میخوام بگم اینا ملی نیستن چون اصلا تو بستر تاریخی شکل نگرفته که بخواد به امر ملیش فکر بکنه.
سیالی.
و این باعث به وجود اومدن یه سری نظریات تو جامعه ایران میشه برگرفته از جهان غرب که اصلا ما به ازای خارجی تو جامعه ایران نداره. ما چند تا مقاله تو ایران داریم که رفته باشه کار مردم شناسی جدی کرده باشه ببینه واقعا ساخته گروه های مختلف جامعه ایران چیه که ما همینجور از بالا بار بکنیم بگیم رشد طبقه متوسط، اصلا طبقه متوسط چیه تو ایران؟ اصلا ما کار مردم شناسی از این حیث نکردیم.
ممنون آقای دکتر، باز هم بحث رو ادامه خواهیم داد در شب‌های بعد. خدا نگهدارتون.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهارم مثلم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان ایران، ایران ایران ایران
ایران. امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف.
یا رحمان یا علام یا رحمان یا علام
یا رحمان یا علام یا رحمان یا علام.
آوای ماندگان.
در روزگار دفاع مقدس، جنگ 8 ساله ایران و عراق، دفاع از آسمان کشور در سخت در این شرایط ممکن صورت می گرفت و تجهیزات ارتش عراق و انواع هواپیماهای پیشرفته وظیفه حراست از شهرها و مناطق حساس کشور رو با دشواری بیشتری روبرو می کرد. در این برهه از تاریخ کشورمون، کارکنان پدافند هوایی ارتش علاوه بر شناسایی و ناکام گذاشتن جنگنده‌های عراقی در بمباران شهرها، با هدایت تیز پروازان نیروی هوایی به سمت اهداف مورد نظر، تونستند بیش از 600 فروند هواپیمای عراقی رو ساقط کنند. روستای سوباشی در استان همدان، روستای کوچک که بخش بزرگی از دیوار دفاع هوایی کشور رو در خودش جای داده. سایت راداری سوباشی یکی از مهمترین سایت‌های راداری ایران در زنجیره پدافند هوایی کشوره. در روزهای دفاع مقدس، یعنی سالهای 1359 تا 1367، سایت راداری سوباشی ضمن رهگیری هواپیماهای عراقی، کنترل و هدایت هواپیماهای ورودی و خروجی به مرزهای غرب کشور، کنترل آتش سایت‌های موشکی، کنترل پدافند هوایی و اعلام وضعیت سفید، زرد و یا قرمز به 15 استان کشور که 80% جمعیت ایران رو در خودش جای داده بود به عهده داشت. با توجه به اهمیت فراوان سایت راداری سوباشی، عراقی‌ها خیلی تلاش کردند که با حمله مستقیم این نقطه مهم رو از بین ببرند. 157 بار حمله با انواع مهمات پیشرفته تا لحظه پایان جنگ موفق به انهدام این سایت نشدند. تأثیر رادار سوباشی در جنگ مثل خاری بود توی چشم صدام. برای همین هم در 5 مرداد 1367 و بعد از پذیرش قطعنامه 598، رژیم بعث عراق این سایت رو با موشک ضد رادار مورد حمله قرار داد و اتاق عملیاتش رو منهدم کرد. 19 نفر از کارکنان این سایت در لحظه به شهادت رسیدند. یکی از نام‌های درخشان در بین شهدای دلاور سایت راداری سوباشی، شهید فرهاد دستنبوه. شهید دستنبو به روایت اسناد شاید یکی از بهترین افسران کنترل شکاری یا FC در تمام دنیا بوده. ایشون به همراه 18 نفر از دلیر مردان این سرزمین در حمله به سایت راداری سوباشی به شهادت رسیدن. یاد این دلاور مردان سرزمینمون سبز. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم روایت‌های جذاب و شنیده نشده از امیر سرتیپ دوم شاهرخی، فرمانده وقت گروه پدافند هوایی همدان، و سرهنگ جلیلیان، پیشکسوت پدافند هوایی کشور، درباره شهدای سوباشی بشنویم.
اون روز ساعت 3 بعد از ظهر با جانشین سایت جناب جلیلیان در کمانپست پدافند هوایی توی چیز بودم، پایگاه هوایی بودم. همونجا مشغول کنترل و بررسی و نظارت اوضاع بودیم که خبر رسید ارتباط با سوباشی قطع شد. چند لحظه نگذشت از دیدبانهای بصری اطراف که داشتیم خبر رسید که از بالای کوهستان سوباشی دوری به هوا بلند شد.
شهید عسکری رئیس عملیات سایت بود در زمان بمبارون. بسیار افسر با انضباط و مردمدار و بسیار متخصص خوبی بود. اون روز قرار بود من بیام سایت، ایشون بره به خانواده‌اش برسه. با تشریف آوردن فرمانده پدافند زنگ زد ساعت 10 شب، گفت من میرم بالا تو به خانواده برس. جای ما این دیگه عوض. ایشون رابط نیروی زمینی در رادار سوباشی بودن. شهید برامینی از ورزیده ترین افسران کنترل و شکاری بود. کسی بود که شهید ستاری روش حساب میکرد. تمام ماموریت های هفمای آرپو رو شهید ستاری یا به من واگذار میکرد یا به شهید برامینی.
همینطور آقای بهرامی روشن، آقای مهتابی برزنده و آقای یوسفی‌زاده، اینا از برادرای اپراتور رادار با تجربه و کارکشته و بسیار جنگیده ما بودن.
شهید جودکی متخصص‌ترین، آقاترین، فهمیده‌ترین، مؤدب‌ترین که نفر ما این بود. ببینید اصلا مغزم براش نمون، مغزشم منهدم شد. شهید ملکی روز قبلش هم شیف بود، یعنی 24 ساعت شیفت داده بود، میتونست روز پنجم مرداد که اینجا بمبارون شد
نباشه،
بره از سه روز استراحتش استفاده بکنه که نکرد. روز سومم قبل از اینکه بیاد اینجا روز قبل شیفت و تحویل بگیره، همسر محترمش رو توی یک بیمارستان بستری کرده بود به علت وضع هم، بلند شد اومد 24 ساعت شیفت داد. وقتی که دید منطقه بحرانی و به وجودش نیاز هست، حاضر نشد از استراحتش استفاده بکنه با توجه به شرایطی که خانواده‌اش داشت. و شهید منصورعلی، ایشون هم از افسران کنترل شکاری بود، اون روز ساعت 10 صبح با من تماس گرفت، یه ربط آمده خانواده‌ای با هم داشتیم، از من خواهش کرد که برو در خونه ما به خانم من بگو منو حلال کن، چون با این شرایطی که من دارم تو منطقه منم امروز شهادت ما ولی نمیام سر، ولی 100% یه اتفاقی برای ما میفته. شهید زمانی بهترین دوست و هم دوره من بود. بعد از بمبارون سری رفتم در خونه ایشون، در زدم خانومشون در رو باز کرد، دیدم شدیدن داره گریه میکنه. شهید دستم رو با درجه سرلشکری الان رسیده ایشون، تو شهدای ما الان بیشترین ترفیع رو به ایشون دادن. زمانی که اینجا بمبارون شد پنجم مرداد سال 67، دقیقا شاید حدود 40 روز بود که به صورت مداوم ایشون در سایت اسکوباشی حضور داشت بدون اینکه از اتاق عملیات فاصله گرفته باشه. روز قبلش هم روز 4 مرداد اینجا بمبارون شد، ایشون پشت اسکوبا رادار در حال کنترل یه افکار شکاری بود که یه قطعه از اتاق سقف اتاق عملیات جدا شد افتاد رو سر ایشون، سر ایشون به شدت زخمی شد. هر کاری کردیم به برای بیمارستان حاضر نشد، با همون وضعیت ادامه داد تا روز بعدش در پنجم مرداد به شهادت.
و حالا با هم آخرین مکالمه شهید دستنبو رو که برای نوارهای محرمانه نیروی هوایی ثبت و ضبط شده میشنویم. بخش هایی از آخرین تلاش برای بچه های سایت راداری سوباشی پیش از شهادت در پنجم مرداد 1367.
الو
الو
جناب،
شما
زمانه
زمانی جان دو تا بلیط دارم که بر باز سه چهار تا باشه، فاصله تقریبا 60.
آره منم دارم
65 تا.
آره
جناب زمانی، زد رادار چیزی نیست که
چیزی به ما فلان گزارش نشده. آره چیزی به ما گزارش نکرده. آره استانتی. آره همین
اینا میان
جان،
اینا دارم میان جنوب.
آره دارم میان گردش که چاقا میان گزاری کرده.
خدمت شما خواهد، این یه فرمی میاد که یا برای اون دوتا کوچولوها میاد و یا برای ما میاد.
نه این من 264 تقریبا دارم که گردش به چپ کرده داره برای رو بالا.
الو
الو الو بگیری
بفرمایی
255 گردش به چپ دارم، تعداد شاید اول دو سه تا هست.
نه 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 دارمش.
آه داری
دار
باید.
الو الو
شما؟
دستم بود.
دستم بود جان، دو تا دارم 250 درجه.
خب
هدینگ 60 درجه.
خب
شما فرمان
درسته؟
آره آره
برو روش.
من قلعه برو روش.
آه نه داشته باشی برو روش.
نام و یاد همه شهدای مدافع امنیت آسمان ایران سبز و مانا. و اما بعد از سالها سوباشی همچنان با رزمندگانی غیور و نگاهی دائمی به آسمان ایران ایستاده و نماد استقامت پدافند هوایی هنوز در میدان امنیت آسمان ایران پابرجاست.